بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. الهی و اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رجز زیادت من محبتک. الهی و الهمنی ولهن بذکرک الى ذکرک و همتی فی روح نجاح اسمائک و محل قدسک. این مناجات، این دعای شریف نقطه عطفهایی داره، یه قله هایی داره که مطلب خیلی ارتفاع پیدا میکنه. در چند نقطه است از این دعا که مطالبی اشاره شده که از حد فهم بنده بالاتره. یکی از نقطه ها همین دوتا جمله است که جمله اولش رو در جلسه قبل تلاوت کردیم و به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق داد یه عرایض کوتاهی در اطرافش تقدیم کردیم. میدونید که در روایات شریف به طور کلی کسانی که در مقام بندگی و اطاعت خدا هستند به سه دسته تقسیم شدن، یا به تعبیر دیگری عبادت به سه نوع تقسیم شده: عبادت العبید و عبادت الاجراء یا عبادت التجار و عبادت الاحرار. یه دست کسانی هستن که فقط از ترس عقوبت عبادت میکنه، خدا را قبول دارند، واجب الاطاعه هم میدونند، صالح برای عبادت و بندگی هم میدونند، اما انگیزه شون برای انجام عبادات و اطاعت دستورات خدا در حدیست که دیگه خاطر جمع بشن، عقاب نمیشن، جهنم نمیرن. به حسب فرض اگه اینا میدونستن که خدا براست در جهنم رو ببنده و کسی رو به جهنم نبره، انگیزه ای برای عبادت نداشت. اینا میگن عبادت العبید، عبادت بردگان. معمولا بردگان بودن که از چوب کتک، ترس چوب مولاشون اطاعت میکردن، میترسیدن اگر تخلف بکنن کتک ببارن. یه دسته عبادت تجار یا عبادت الاجراء هست، کسانی که انگیزه شون برای عبادت اینه که به ثوابهای اخروی برسن، نعمتهای بهشتی. این ها مثل این است که با خدا معامله میکنن، عبادتشون رو تقدیم میکنن تا در مقابلش پاداش بگیرن. البته اینا هیچ کدومش بد نیست، خیلی خوبی. در مقابل اون کسانی که غافل هستن از خدا، در مقام اطاعت نیستن به هیچ وجهی، اینها خیلی خوبه. خود قرآن هم از همین راه ها استفاده کرده برای تشویق مردم به اطاعت. از یک طرف انذار میکنه، مردم را بیم میده از عقوبت ها تا همین انگیزه بشه برای عبادت و اطاعت، و از یک طرف وعده به پاداش های اخروی میده، جنات تجری من تحتها الانهار الی آخر. ولی وقتی خوب حسابشو بکنیم، این نوع عبادت هم مثل یک نوع معامله میمونیم. اتفاقا همین تعبیر تجارت هم در قرآن آمده، اشکالی هم نداره. حالا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، میخواد با خدا تجارت کنید؟ حتی برای ترغیب مردم به جهاد و شهادت و جانبازی در راه خدا بازم تقریبا از همین مفهوم استفاده شده. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا جان و مالتون رو میخره، در مقابلش بهشت و نعمتهای اخروی میده. معامله ایست. ولی این هم بسیار خوبه، نباید فکر کنیم که چنین عبادتی مثلا ارزش نداره، نباید اینا بهش کار. اگه این دوتا نباشه معلوم نیست من و شما هم چه کاره باشیم. ولی بزرگان دین سعی داشتن که اون کسانی که استعداد دارند، ظرفیت دارند، دستشون رو بگیرند یه خود از جاها بیارنشون بالاتر، طوری تربیت بشن یه انگیزه بالاتری برای عبادت داشته باشن. راه کلیش سادش اینه که انگیزه شکر و حق شناسی را در افراد تقویت کنه. اگه آدم انگیزه حق شناسی درش تقویت بشه، در مقابل ولی نعمت خودش خضوع میکنه، دیگه انتظاری نداره که در مقابل این خضوعش پاداشی بگیره. هم که میبینه خدای متعال این همه نعمت بهش داده، حق حیات، حق وجود، حق هدایت و سایر شؤون ربوبیت رو بر انسان داره، اگر حس شکرگزاری، حق شناسی درش قوی باشه، همین انگیزه میشه که در مقابل خدا به عبادت و خضوع بپردازه. نکته در بعضی روایات آمده که بعد از اون دو قسم عبادت میفرماد ولکنی اعبده شکرن له، ولی من به خاطر ترس از عذاب یا امید به ثواب عبادت نمی کنم، بلکه به خاطر شکر خدا. این به فهم ما نزدیکتره، یعنی برای اینکه ترقی بکنیم از اون دو مرحله به یک مرحله عالی تری، نزدیکترین راهش اینه که این حس شکرگزاری در ما تقویت شه. شاید سر این که در اون آیه می‌فرماد انشکر لی و لوالدین، تکیه میشه به این که شکر من را بکن، به خاطر این است که افراد متعارف هم این احساس زود درشون بیدار میشه که در مقابل این همه نعمت‌های الهی باید شکرش را به جا بیاریم. یه خورده دقیق‌تر، لطیف‌تر اینه که وقتیش فکر میکنم خدا این همه به آدم نعمت داده، خدا رو دوست میدارم. اینه که در روی روایت دیگری هست ولکنی اعبده حبن له، از اینجا دیگه مراحل کمال، کمالات بالاتر شروع میشه. هرقدر انسان معرفتش نسبت به خدای متعال بیشتر بشه، عبادتش خالص‌تر، پاکتر، ارزشمندتر بشه. شاید اگر دو رکعت نماز آدم از روی حب و از روی شکر به جا بیاره، از هزاران عبادتی که از روی ترس عقوبت یا امید ثواب به جا بیاره، اون دو رکعت نماز ارزشش بیشتر بشه. حالا من نمیگم از هزار سال عبادت ثوابش بیشتر باشه که قبولش براتون مشکل باشه، میگم شاید از هزار رکعت نماز ثوابش بیشتر. برای خیلی فرق میکنه. عبادتی که آدم به خاطر امید ثواب با عنوان یه معامله ای انجام بده، یا اینکه نه انتظاری نداشته باشه، چش داشتی در مقابل عبادتش نداشته باشه، چون خدا رو دوست داره عبادت. آدم کسی رو که دوست داره در مقابلش حضور کردن دیگه مزد میخواد، لازمه محبت همین. ما تا خیلی به ذهنمون فشار بیاریم که چیکار کنیم، یه مقداری ترقی کنیم از اون دو مرتبه به مرتبه سوم، تا اینجاها عقلمون یه خود قد میده که ببینیم خدایی که این همه نعمت به ما داده شکرش رو به جا بیاریم، چنین کسی رو باید دوست داشت. وقتی آدم یه کسی رو دوست میداره دیگه برای احترام کردنش و خضوع کردن در مقابل او دیگه مزد نمیخواد. تا اینجاها یه خورده عقلمون میکشه، اما دیگه بعدش مشکل. این که میگم در بعضی قسمت‌های این دعا، بعضی از دعاها و مناجات‌های دیگه یه نقطه‌های خیلی بلندی هست که باید با خیلی لطافت اونا درک کرد و ازش استفاده کرد. یکیش اینجا، نه تنها این که ما خدا را دوست می‌داریم، دلمون می‌خواد عبادتمون از روی حب باشد، بلکه می‌خوام روز به روز این حب من بیشتر بشه. یعنی سه تا سطح قائل نیستیم، یکی عبادت عبید، یکی عبادت اجرا و مزدوران، یا تعبیر بهتری بکنیم تجارت پیشگان، کاسبی می‌کنه، عبادت می‌کنن مزد می‌گیرن، سود ببرن. خب میگیم از این دوتا که گذشت، یه مرتبه هم این است که از روی محبت یا از روی شکر باشه عبادت. ولی میخوان در ضمن این مناجات ها به ما بفهمونن که خیال نکنید وقتی گفتید محبت یعنی یه حدیست، این دیگه سختی داره تموم شد دیگه. تازه اولیست که مراتب نامحدودی از ارزش عبادت مطرح میشه. جا داره این که آدم هر روز از خدا بخواد که باز محبتش رو اضافه کنه. این بود در اون جمله قبلی داشت که اقمنی فی اهل ولایتک مقام یا مقام من رجع زیادت من محبتیک، در میان دوستان و اولیاء تو میخوام من اون در اون موقفی قرار بگیرم، در اون موقعیتی قرار بگیرم که امید داشته باشم این محبتم افزوده بشه. خب طبعا آدم به ذهنش میاد که حالا چه کنیم محبت ما افزوده بشه. تا اون دادی که عقلمون میرسید فکر کنیم درباره نعمتهای خدا و اینکه آدم منعمش را دوست داره، کسی که این همه بهش احسان کرده، حالا چه کنیم محبت ها افزوده بشه. احتمال داره که جمله بعدی مثل اینکه یک جوابی از سوال مقدری، عنایتی است به اون کسانی که از این دعا استفاده میکنن که اگر میخواد چنین بشه راهش رو یاد بگیرید. راهش این است که سعی کنید توجهتون به خدا بیشتر بشه، بیشتر تمرکز پیدا کنید، دلتون بیشتر با خدا باشه. شاید یکی دوبار بگم در این زمینه صحبت شده که هر قدر آدم وقتی کمالی را در کسی داره، در چیزی در کرد، هر قدر بیشتر در اون متمرکز بشه، ذهنش رو متوجه اون کنه، محبتش افزوده میشه. این یک مسئله روانشناسی تجربه ایست، هر کسی کمابیش خودش هم میتونه تجربه کنه. در این عبارت اشاره شده به این که ذکر مراتب دیده. این که میگیم با یاد خدا بر محبتتون ممکنه افزوده بشه، راه افزایش محبت اینه که بیشتر دلتون متوجه خدا باشه. باز خیال نکنید این یه مرحله ای داره، همین که آدم پس که تصویر دست بگیره ذکر رو بردی بگید یا یه مقداری قلبش رو متوجه خدا بکنه، این دیگه تمام شد مسئله. این همون مراتبی که برای محبت اشاره کردیم که محبت مراتبی داره، ذکر و یاد خدا هم مراتبی داره. گویا یه بار یک سالی چند جلسه در باره ذکر و یاد اینا به تفصیل صحبت کرده بودیم، را نمیخوام اونا را تکرار بکنم. به هر حال ما ابتدا توجهی که به خدا میکنیم از راه مفاهیم ذهنی، هی اون کسی که عالم را خلق کردی، ای کسی که من را خلق کردی، ای کسی که عالم را، کسی که روزی خاران را روزی میدی، که ارحم الراحمین هستی، با این مفاهیم توجه پیدا میکنیم به خدا. یک عرضی داره این مفاهیم، یک گسترهی داره، یک پهنایی داره که آدم هرقدر بیشتر به صفات خدا، صفات متعدد خدا توجه بکنه، از راه های مختلفی به یاد خدا میفتی. هم که الان من عرض کردم چند تا مفهوم بود، از چند راه دل ما متوجه خدا میشه. خدا ما را آفریده، خدا به ما روزی داده، خدا مشکلات ما را حل کرده، بلاها را از ما دفع کرده. شاید بنا بود در قوم هم زلزله بشه، به برکت حضرت معصومه زلزله برداشته شد. گفتن خوابهایی دیده شده. حالا من به این چیزا نمیخوام خیلی، دیده شده که حضرت معصومه سلام الله علیها دستاشون بلند بود، داشتن دعا میکردن خدایا بلا رو از اهل قوم بردار. به هر حال نعمتهای خدا که بلاها را ما از دفع میکنه شاید نعمتهای وجودی بیشتر باشه. یعنی تعداد بلاهایی که خدا از ما دفع میکنه از تعداد نعمتهایی که به ما میده بیشتره. ما اوناشو خبر نداریم که چه بلاهی متوجه ما بود و خدا اونا را رفع کرد. به هر حال هر چی بیشتر آدم در این زمینه فکر کنه که خدا چقدر نعمت داده، چقدر بلا به ما داده، این گستره یاد بیشتر میشه، پهنای دیان عرض ذکر بیشتر میشه. ولی ذکر یک مراتب دیگری طولی هم داره. یعنی درباره هر یک از این مفاهیم آدم چند درجه میتونه فکر کنه به توجه داشته باشه. درباره هر یک از اینا آدم میتونه درجه یک درجه توجه داشته باشه، دو درجه، ده درجه، صد درجه، هزار درجه، تا اون جایی که ما عقلمون نمیرسه. خدا میدونه که چند اندازه ممکنه درجات توجه انسان تفاوت بود. باید بدونیم که همونطوری که محبت خدا مراتب داره و باید امید داشته باشیم که بر محبتمون افزوده بشه، باید بدونیم که راه افزایش محبت توجه بیشتر و یاد خدا، یاد بیشتر هست و این یاد هم مراتبی داره. و وقتی با نظر توحیدی به همه اینها نگاه کنیم، بگیم ما اگه خدا رو میشناسیم که این معرفت از خودمون نیست، خدا به ما، اگه خدا رو دوست داریم این محبت که از خود ما نیست، خدای محبت، اگه شکر خدا رو به جا میاریم این توفیقش که از خود ما نیست، خدا توفیق این شکر، مگر غیر از این کسی که از خودش هم چیزی داره مگه؟ خب حالا اگه میخوام محبت ما افزوده بشه باید چیکار کنیم؟ اونم باید خدا بیشتر بدیم. و اگه بخوام بیشتر یاد خدا کنیم، خدا باید یادم خدا را، خودش را در دل ما تقویت کنیم. هرقدر معرفت ما به توحید بیشتر باشه این نکته ها را بیشتر درک میکنیم، بیشتر بهش توجه میکنیم. چون وقتی که میخوام بیشتر یاد خدا باشه بازم میگیم خدایا خودت به ما توفیق بده که بیشتر یاد تو باشیم. خب چطور مکانیزمش چیه به اصطلاح؟ چطور میشه که آدم در مراتب یادش افزوده بشه؟